استراتژی 16 به نقطه حساس آنها ضربه بزنید. استراتژی مرکز گرانش.
هر کس منبع قدرتی دارد که به آن وابسته است. وقتی به رقبای خود نگاه می کنید، زیر لایه سطحی این منبع آنها را کاوش کنید. کانون گرانشی را بیابید که ساختار آنها را کنار هم محکم نگه می دارد و به آن ضربه وارد کنید تا دردی جانکاه به جانشان بیندازید. این مرکز می تواند ثروت، محبوبیت، موقعیت کلیدی یا استراتژی برتر آنها باشد. در پی چیزی باشید که مخالف شما بیش از حد مراقب آن است و از داشتن آن به وجد می آید. این چیز همان نقطه است که باید به آن حمله کنید. ستونهای فروپاشی. سال 210 پیش از میلاد، ژنرال جوان رومی به نام پابلیوس کورنلیوس اسکیپیو آفریکانوس که بعدها اسکیپیوی افریقایی خوانده شد، با مأموریتی ساده به اسپانیای شمال شرقی اعزام شد. او باید در مقابل ارتشهای قدرتمند کارتاژی از رودخانه ابرو محافظت می‌کرد. آنها تهدید کرده بودند که با عبور از این رودخانه کنترل شبه جزیره را بر عهده خواهند گرفت. این اولین وظیفه اسکیپیو به عنوان فرمانده بود و همانطور که رودخانه را زیر نظر داشت و استراتژی خود را ترسیم می کرد، آمیزه ای از هیجانات متفاوت را هم احساس می کرد. 8 پیش هانیبال، فرمانده بزرگ ارتش کارتاژ، از این رودخانه عبور کرده و به سمت شمال رفته بود. او در مسیر خود به منطقه گال رفته بود. رومی ها را غافلگیر کرده و از آلپ به سمت ایتالیا رفته بود. اسکیپیو که در آن زمان 18 داشت، همراه با پدرش که ژنرال جنگ بود، در اولین نبردها علیه هانیبال در خاک ایتالیا حضور داشت. او مهارت‌های جنگجویان افریقای شمالی را به چشم خود دیده بود. هانیبال ارتش کوچک خود را هوشمندانه مانور می‌داد. از سوار نظام برتر خود نهایت استفاده را می برد. با خلاقیت بدیع خود همواره رومی ها را غافلگیر می کرد. آنها را به شکست های تحقیرآمیز وادار و در 216 پیش از میلاد طی نبرد کانای به ارتش روم ضربه سهمگینی وارد کرد. اسکیپیو خوب می دانست که مبارزه با هانیبال بیفایده است. به نظر می رسید روم در برابر این مرد محکوم به فناست. اسکیپیو 2 دیگر پس از نبرد کانای را نیز به یاد داشت که تأثیری عمیق بر وی گذاشته بود. اول اینکه ژنرال رومی به نام فابیوس سرانجام استراتژی ترسیم کرد تا هانیبال را در خلیج نگه دارد. فابیوس که از نبرد مستقیم اجتناب کرد و لژیون‌هایش را در تپه‌ها نگه داشت، حملات بزندررو برای خسته کردن کارتاژها ترتیب داد. زیرا آنها دور از سرزمین خودشان تونس امروزی می جنگیدند. این استراتژی از این نظر خوب بود که کارتاژها را از پیشروی باز می داشت. اما از نظر اسکیپیو برای رومی ها هم به همان اندازه خسته کننده بود. زیرا پس از آن همه جنگ و تلاش باز هم دشمن پشت در خانهشان ایستاده بود. دوم این که 1 پس از تهاجم هانیبال، رومی ها پدر اسکیپیو را برای ویران کردن پایگاه های کارتاژی در اسپانیا به آنجا اعزام کردند. کارتاژ سالها بود که در اسپانیا مستعمراتی داشت و از معادن اسپانیا پول زیادی به جیب می زد. آنها از اسپانیا به عنوان زمین آموزشی برای سربازان خود و پایگاهی برای جنگ با روم استفاده می کردند. مدت 6 پدر اسکیپیو در شبه جزیره اسپانیا با کارتاژها جنگید. اما نبردها و لشکرکشی‌های طولانی به شکست و مرگ او در 211 پیش از میلاد انجامید. همانطور که اسکیپیو گزارش‌های مربوط به شرایط ورای ابرو را می‌دید، طرحی در ذهنش نقش بست. او می‌توانست با مانوری شجاعانه انتقام مرگ پدرش در سال پیش را بگیرد. اثرگذاری استراتژی را نشان دهد که قطعاً بهتر از استراتژی فابیوس بود. و موجب سقوط هانیبال و خود کارتاژ شود. در طول خط ساحلی جنوبی او شهر کارتاژ جدید یا کارتاخنای کنونی قرار داشت که پایتخت کارتاژ در اسپانیا بود. آنها در این شهر ثروت فراوان، تجهیزات ارتش و گروگانهایی را نگه می داشتند که از قبایل گوناگون اسپانیا گرفته بودند تا هنگام شورش از آنها بهره ببرند. در این لحظه ارتش کارتاژ که دو برابر ارتش روم بود در سراسر کشور پراکنده بود و تلاش می‌کرد بر قبایل اسپانیا تسلط یابد و تا کارتاژ جدید چند روز فاصله داشت. اسکیپیو می‌دانست که فرماندهان آنها بین خودشان بر سر قدرت و پول دعوا دارند و در حال حاضر کارتاژ جدید فقط 1000 نفر برای مراقبت دارد. اسکیپیو با سرپیچی از دستورات مبنی بر اقامت در ابرو با کشتی به سمت جنوب پیشروی و حمله شجاعانه به کارتاژ جدید کرد. این شهر محصور در دیوارها به نظر نفوذ نکردنی می رسید، اما او حمله را با جزر چشمه‌ای در سمت شمالی شهر هماهنگ کرده بود تا مردانش به راحتی بتوانند از دیوارها بالا بروند و کارتاژ جدید را تصرف کنند. اسکیپیو در یک حرکت ورق را برگرداند. حال دیگر رومی ها موضع کانونی در اسپانیا را رهبری می کردند. آنها پول و تجهیزاتی در اختیار داشتند که کارتاژی ها به آنها وابسته بودند. گروگان های کارتاژ را هم داشتند و می توانستند از آنها برای ایجاد شورش در میان قبایل بهره ببرند. در طول چند سال بعد اسکیپیو این موقعیت را گسترده تر کرد و به تدریج اسپانیا را تحت فرمان و کنترل روم درآورد. سال 205 پیش از میلاد اسکیپیو به عنوان قهرمان به روم بازگشت، اما هانیبال هنوز داخل ایتالیا تهدید به شمار می‌رفت. اسکیپیو اکنون می‌خواست جنگ را با پیشروی به سوی کارتاژ به افریقا ببرد. این تنها راه بود که هانیبال را به بیرون از ایتالیا بکشاند و تهدید آن را برای همیشه محو کند. اما فابیوس هنوز فرمانده مسئول استراتژی روم بود و تعداد اندکی اهمیت مبارزه با هانیبال و جنگ با او از آن نقطه دور یعنی روم را می فهمیدند. اما اعتبار اسکیپیو زیاد بود و مجلس سنای روم به او ارتشی داد که در لشکرکشی از آن استفاده کند. البته این ارتش کوچک و ضعیف بود. اسکیپیو که نمیخواست فرصت را از دست بدهد، بیدرنگ با ماسینیسا، شاه ماسیل و همسایه کارتاژ همپیمان شد. ماسینیسا او را با سوار نظامی بزرگ و تربیت شده مجهز کرد. سپس در بهار 204 پیش از میلاد، اسکیپیو با کشتی به سمت افریقا رفت و نزدیک به یوتیکا که فاصله چندانی با کارتاژ نداشت لنگر انداخت. کارتاژی ها که ابتدای کار غافلگیر شده بودند سفارایی کردند و توانستند قشون اسکیپیو را در شبه جزیره بیرون از شهر رصد کنند. شرایط به نظر خطرناک بود. اگر اسکیپیو می توانست به شکلی از قشون دشمن عبور کند که مسیرش را بسته بود، وارد قلب کشور دشمن می شد و آن وقت کنترل شرایط را در دست می گرفت. اما به نظر محال می آمد. او امید نداشت بتواند از کمربند قوی کارتاژی ها بگذرد. او در تله افتاد، با کمبود تجهیزات و منابع روبرو شد و کار جز تسلیم از دستش بر نمی آمد. اسکیپیو برای صلح چانه زنی کرد، اما مذاکرات را راهی برای کسب اطلاعات و جاسوسی ارتش کارتاژ می دانست. سفیران اسکیپیو به او گفتند که دشمن دو اردوگاه، یکی برای ارتش خود و دیگری برای همپیمان اصلی خود نومیدیا دارد و اردوگاه نومیدیا بسیار آشفته و از نیهای مرداب ساخته شده است و اردوگاه کارتاژی ها منظم تر است، اما آن نیز از مواد آتش گرفتنی ساخته شده است. در طول چند هفته بعد اسکیپیو به نظر مردد می رسید. او ابتدا مذاکرات را قطع کرد، سپس آن را از نو شروع و با این کار کارتاژ ها را سردرگم کرد. آنگاه یک شب حمله سریع به اردوگاه نومیدیا کرد و آن را به آتش کشید. آتش به سرعت گسترش یافت و سربازان افریقایی ترسیدند و به هر سو پراکنده شدند. کارتاژی‌ها برای کمک به همپیمان خود درهای اردوگاه خود را به رویشان گشودند. اما در آن سردرگمی و ابهام رومی‌ها توانستند به اردوگاه آنها دست برد بزنند و آن را نیز به آتش بکشند. دشمن نیمی از ارتش خود را در همان نبرد شبانه از دست داد و بقیه مجبور به عقب نشینی به سمت کارتاژ و نومیدیا شدند. ناگهان کارتاژ داخلی به روی ارتش اسکیپیو گشوده شد. اسکیپیو شهر به شهر را در نوردید و به همان اندازه که هانیبال در ایتالیا تصرفات داشت پیشروی کرد. سپس قشونی را در بندر تونس و در دید دیوارهای کارتاژ مستقر کرد. اکنون نوبت کارتاژی ها بود که بهراسند و بزرگترین ژنرال آنها هانیبال بیدرنگ متوجه خطر شد. هانیبال سال 202 پیش از میلاد پس از 16 سال مبارزه در آستانه روم مجبور به ترک ایتالیا شد. هانیبال ارتش خود را در جنوب کارتاژ پیاده کرد و طرح جنگ با اسکیپیو را ریخت. اما ژنرال روم به سمت غرب عقب نشینی کرد، یعنی به دره باگراداس. این دره یکی از حاصل خیزترین زمین های کارتاژ را داشت و پایگاه اقتصادی آن به شمار می رفت. اسکیپیو در آنجا خرابی های زیادی به بار آورد و هرچه را می دید ویران می کرد. هانیبال دلش می خواست نزدیک به کارتاژ بجنگد، یعنی جایی که پناهگاه و منابع دارد. اما حالا مجبور بود پیش از اینکه کارتاژ غنی‌ترین سرزمین خود را از دست بدهد، اسکیپیو را تعقیب کند. اسکیپیو همچنان به عقب نشینی ادامه داد و تا زمانی که به شهر زاما رسید، از هر گونه نبرد اجتناب کرد. او در شهر زاما موقعیتی مستحکم ایجاد و هانیبال را مجبور کرد در جایی بدون آب اردو بزند. اکنون این دو ارتش سرانجام در یک نبرد روبروی هم قرار می گرفتند. نیروهای کارتاژ که سوار نظامشان توسط سوار نظام ماسینیسا قلع و قمع شده و از تعقیب و گریز خسته بود شکست خوردند و هانیبال که هیچ پناهگاهی برای عقب نشینی نداشت مجبور به تسلیم شد. کارتاژ به سرعت مذاکره صلح را آغاز کرد و تحت شرایط تحمیل شده سنگین از سوی اسکیپیو و مجلس سنا به عنوان دولتی متکی به روم پذیرفته شد. حال دیگر کارتاژ به عنوان قدرت مدیترانه و تهدیدی برای روم برای همیشه از بین رفت. تفسیر: بیشتر وقتها آنچه یک ژنرال معمولی را از یک ژنرال عالی جدا می کند استراتژی ها یا مانورهایش نیست، بلکه دیدگاه و دورنمایش است. آنها یک مشکل را از دو زاویه متفاوت نگاه می کنند. ژنرال برتر که خود را از هنجارهای قراردادی دور کرده است، به طور طبیعی استراتژی درست را انتخاب می کند. رومی ها همواره با نبوغ استراتژی های هانیبال غافلگیر شده بودند. آنها آنقدر از او در هراس بودند که تنها استراتژی هایی که می توانستند علیه هانیبال به کار بگیرند تأخیر و اجتناب بود. اسکیپیوی افریقایی به سادگی نگاهی متفاوت داشت. او در هر پیچ به دشمن، ارتشش و رهبرش نگاه نمی کرد. فقط ستون پشتیبانی را در نظر می گرفت که ارتش دشمن به آن متکی بود، زیرا این ستون تنها نقطه حیاتی و آسیب پذیر دشمن بود. او فهمیده بود که قدرت نظامی در خود ارتش نیست، بلکه در پایه‌های آن است و این پایه‌ها همان عواملی‌اند که وجود آن را امکان پذیر کرده‌اند، یعنی پول، تجهیزات، همپیمانان و حمایت عمومی. اسکیپیو این ستون‌ها را شناخت و به آنها ضربه زد. اولین گام اسکیپیو این بود که اسپانیا را مرکز گرانش هانیبال در نظر گرفت، نه ایتالیا را. او به جای راه انداختن چندین ارتش از روم، کارتاژ جدید را تصرف کرد و ورق را برگرداند. اکنون هانیبال که از پایگاه نظامی و منبع تجهیزات اصلی خود محروم شده بود، باید محکمتر به دیگر پایه‌های پشتیبان تکیه می‌کرد، یعنی خود کارتاژ، منابع و ثروت آن. به همین دلیل اسکیپیو جنگ را به افریقا کشاند. او حتی زمانی که در یوتیکا به دام افتاد از پا ننشست و تمرکز خود را بر چیزی گذاشت که به دشمن قدرت می‌داد. او فهمید که این منبع قدرت خود ارتش نیست، بلکه موقعیت آن است. پس تصمیم گرفت بدون آنکه نیروهایش را در نبرد مستقیم از دست بدهد، آنها را از این موقعیت درآورد. اسکیپیو با به آتش کشیدن اردوگاه‌ها ارتش دشمن را به حرکت واداشت. سپس به جای اینکه مستقیم به شهر کارتاژ لشکرکشی کند، به مکانی ضربه زد که می‌دانست تنها منبع طبیعی کارتاژ هاست. او منطقه حاصل خیز مزارعی را نشانه گرفت که منبع ثروت بودند، زیرا می‌دانست اگر به شهر کارتاژ برود، ژنرال‌ها بیدرنگ خود را مانند آهنی که به آهنربا جذب می‌شود به آنجا می‌رسانند. سرانجام به جای اینکه هانیبال را تعقیب کند، کاری کرد که هانیبال دنبال او بیفتد و هانیبال را به جایی کشاند که هیچ منبع یا نیروی حمایتی نداشت. اکنون اسکیپیو به خوبی و به طور کامل توازن کارتاژ‌ها را به هم زده و شکست آنها در زاما امری اجتناب ناپذیر بود. قدرت فریبنده است. اگر دشمن خود را مشت زن بدانیم، تمایل داریم روی ضربات او تمرکز کنیم، غافل از این که او بیشتر از آن که به ضربات خود متکی باشد، به پاهایش متکی است. وقتی پاهایش ضعیف شوند، تعادل خود را از دست می دهد و نمی تواند از مبارز روبرویش بگریزد. آن وقت است که در معرض خطرناکترین ضربات قرار می گیرد و ضرباتش به تدریج نیروی خود را از دست خواهند داد. وقتی به رقیب خود نگاه می کنید، فریب مشت آهنینش را نخورید. درگیر شدن در تبادل ضربات در زندگی یا در جنگ اوج حماقت و نادانی است. قدرت همواره بر توازن و حمایت متکی است. بنابراین در نظر بگیرید که چه چیز دشمن را سرپا نگه داشته است و بیاد داشته باشید که ضربه به همان پایه و ستون می تواند موجب سقوط دشمن شود. هر فرد هم مانند ارتش قدرت خود را از 3 یا 4 منبع همزمان دریافت می کند. یعنی پول، محبوبیت، مانورهای ماهرانه و مزیت‌های خاصی که در خود پرورانده است. به یکی از آنها ضربه بزنید تا مجبور شود روی دیگر منابع تکیه کند. سپس به ترتیب آنها را از بین ببرید تا شکست بخورد. پاهای مشت زن را ضعیف کنید تا تلو تلو بخورد و روی زمین بیفتد. هیچ قدرتی بدون پایش یارای ایستادگی ندارد. وقتی پرهای نوک یک تیر را از آن جدا کنید، محور و رأس آن باقی می ماند. اما توان نفوذ به عمق را از دست داده است. استراتژیست سلسله مینگ، چی هسوان، ابتدای قرن 17 پس از میلاد. کلیدهای جنگ افروزی. تمرکز بر ابعاد فیزیکی نبرد یعنی بدنه، تجهیزات و مواد در جنگ بسیار طبیعی است. حتی یک استراتژیست بصیر و ماهر نیز تمایل دارد ابتدا ارتش دشمن، نیروی آتشبار، میزان حرکت و منابع و ذخایر آن را در نظر بگیرد. جنگ امری ذاتاً عاطفی و احساسی و حوزه خطرهای فیزیکی است و برای آنکه فرد از این سطح فراتر بنگرد باید تلاش زیادی کند. او باید بپرسد چه چیز حرکت دشمن را میسر می کند، چه چیز به آن ماندگاری و انگیزه می دهد، چه کسی اقدامات آن را هدایت می کند، منبع اصلی این قدرت کدام است؟ بیشتر مردم این مشکل را دارند که جنگ را فعالیتی مجزا و نامربوط به دیگر حوزه‌های زندگی انسانی می‌دانند. اما به واقع شکلی از قدرت است و کارل فون کلاوزویتس آن را سیاست با ابزار دیگر می‌نامد. تمام شکل‌های قدرت ساختاری مشابه دارند. ملموس‌ترین چیز درباره قدرت جلوه بیرونی آن است. منظور از جلوه بیرونی چیزی است که شاهدان می‌بینند و حس می‌کنند. ارتش، اندازه، سلاح و تجهیزات، نظام و مانورهای هجومی دارد. افراد نیز به همین شکل روش‌های متفاوتی برای نشان دادن موقعیت و نفوذ خود دارند. ماهیت قدرت این است که جبهه‌ای پرزور نشان دهد و به اندازه کافی ترسناک به نظر بیاید یا حتی فریبنده باشد، زیرا هیچ قدرتی نباید نقاط ضعف خود را نشان دهد. در زیر این نمایش‌های ظاهری همان پایه پشتیبانی قرار دارد که قدرت بر آن تکیه کرده است. این پایه مرکز تمام قدرت و حرکات است و همه چیز به وجود و استحکام آن وابسته است. همین بخش است که کل مجموعه را تحت کنترل دارد و به نوعی مرکز عصبی یک ارتش یا یک قدرت محسوب می شود. حمله به مرکز گرانش، خونسا کردن یا تخریب آن، استراتژی غایی در جنگ است. زیرا بدون این مرکز تمام ساختار دشمن سقوط خواهد کرد. شاید دشمن مانند هانیبال ژنرال‌های برجسته و ارتش‌های قوی داشته باشد، اما بدون این مرکز گرانش آن ارتش‌ها نه قدرت حرکت دارند نه نیروی برای انسجام. ضربه به این مرکز تأثیرات روانی مخربی خواهد داشت. دشمن را از حالت تعادل بیرون خواهد آورد و هراسی وحشتناک در دل آنها خواهد انداخت. ژنرال‌های معمولی و متوسط به بعد فیزیکی ارتش دشمن نگاه می‌کنند. نقاط ضعف آنها را در نظر می‌گیرند و از آنها بهره برداری می‌کنند. اما استراتژیست‌های برتر فراتر و عقب‌تر را بررسی می‌کنند. آنها در پی سیستم حمایتی‌اند. مرکز گرانشی دشمن همان جایی است که ضربه به آن بیشترین آسیب را وارد می‌کند. هدف قرار دادن این مرکز بهترین روش برای پایان قاطع و مقرون به صرفه نبرد است. کلید این است که برای تعیین مراکز گرانش نیروی دشمن را تحلیل کنیم. باید دقت کرد که در روند جستجوی مرکز گرانش فریب جلوه ترسناک بیرونی و مانورهای ظاهری را نخوریم. برای این مهم باید گام‌های مؤثر و متعدد بردارید. نخست منبع قدرت را کشف کنید. سپس لایه لایه آن را بکاوید. به یاد اسکیپیو بیفتید که پیش از هر چیز متوجه شد هانیبال به اسپانیا وابسته است. آنگاه فهمید به کارتاژ وابسته است و پس از آن دقت کرد که کارتاژ به منابع مادی متکی است و این منابع مادی خود منابعی خاص دارند. اسکیپیو پس از تمام این مراحل ضربه نهایی را وارد آورد و نبرد به نفع او و با به هم خوردن تعادل هانیبال تمام شد. برای یافتن مرکز گرانش یک گروه باید ساختار و فرهنگ عملکردی آن را بشناسید. اگر دشمنان شما افرادند، باید روان آنها را بشناسید. بفهمید چه چیز آنها را قوی کرده است و به ساختار تفکری و اولویت‌های آنها پی ببرید. ژنرال وو گوینجیاپ برای ایجاد استراتژی برای شکست امریکا در جنگ ویتنام به این نتیجه رسید که مرکز واقعی گرانش در دموکراسی امریکا حمایت سیاسی شهروندان آن است. امریکا با توجه به این پشتیبانی که اصولاً نوعی پشتیبانی نظامی متداول در جنگ جهانی دوم بود، توانست جنگی تأثیرگذار علیه ویتنام راه بیندازد. اما بدون این پشتیبانی محکوم به فنا بود. جیاب توانست از طریق حمله تت در سال 1968 حمایت شهروندان امریکایی را کاهش دهد. او فرهنگ امریکا را عمیق درک کرد و این شناخت عمیق توانست برای ضربه زدن به امریکا مؤثر واقع شود. هرچه دشمن متمرکزتر باشد، ضربه به بدنه حاکمیت یا رهبر آن مخربتر خواهد بود. ارنان کورتز توانست با گرفتن موکتزوما، نهمین فرمانروای تنوچتیتلان، مکزیک را با تعداد اندکی سرباز محاصره کند و بر امپراتوری آزتک پیروز شود. موکتزوما مرکزی بود که همه چیز پیرامون او حرکت می کرد و بدون او فرهنگ آزتک به سرعت سقوط کرد. وقتی ناپلئون سال 1812 به روسیه حمله کرد، فکر می کرد با گرفتن مسکو پایتخت آن زمان بتواند روسها را به تسلیم وادارد. اما مرکز گرانش واقعی در این کشور سزار بود که تصمیم گرفته بود جنگ را ادامه دهد و از دست دادن مسکو فقط تصمیم او را محکم تر کرد. از سوی هر قدر دشمن غیر متمرکز تر باشد، مرکز گرانش های بیشتری دارد. در اینجا کلید این است که ارتباط بین این مراکز را قطع کنید. این همان کاری است که ژنرال داگلاس مک آرتور در لشکرکشی معروف خود به اقیانوس آرام کرد. او از چندین جزیره گذشت، اما بعضی جزایر کلیدی را تصرف کرد. ژاپنی‌ها را در منطقه وسیع پراکنده و کاری کرد ارتباطی با یکدیگر نداشته باشند. همیشه از نظر استراتژیک عاقلانه است که خطوط ارتباطی دشمن را مختل کنید، زیرا وقتی بخش‌های متفاوت نتوانند با بدنه یا یکدیگر ارتباط داشته باشند، آشفتگی پیش می‌آید. مرکز گرانش دشمن شما می‌تواند چیزی انتزاعی شبیه به کیفیت، مفهوم یا استعدادی ذاتی باشد. این مرکز ممکن است آبرو، اعتبار، ظرفیت اقواگری یا پیشبینی نکردنی بودن او باشد. پایه‌های قدرت زمانی متزلزل خواهند شد که بتوانید آنها را غیر جذاب نشان دهید یا از کار بیاندازید. اسکندر کبیر در مبارزه با سکاها، مردمان کوچنشین ایرانی تبار که هیچ کس نمی توانست آنها را شکست دهد، مرکز گرانش آنها را یافت. او فهمید که این مرکز در مهارت آنها در سوارکاری و سبک سیال، اما در ظاهر آشفته مبارزه آنها نهفته است. او به سادگی نقشه کشید با کشاندن آنها به زمینی محصور که در آن نتوانند از تاکتیک‌های ویژه سوار نظام بهره گیرند، منبع قدرتشان را خونسا کند. سپس به راحتی آنها را شکست داد. برای یافتن مرکز گرانش دشمن باید تمایل خود به تفکر به روش‌های معمول و متداول را کنار بگذارید. همچنین نباید تصور کنید که مرکز قدرت طرف مقابل مانند مرکز قدرت شماست. وقتی سالوادور دالی سال 1940 به امریکا آمد و تلاش کرد خود را به عنوان هنرمند در این کشور معرفی کند و برای خودش زندگی خوبی بسازد، محاسبه هوشمندانه ای کرد. در جهان هنر اروپایی، هنرمند باید نظر منتقدان را جلب می کرد و خود را فردی جدی و قاطع نشان می داد. در امریکا برعکس بود و چون این اعتباری به معنای به فنا رفتن آن هنرمند بود، زیرا مرکز گرانش امریکا رسانه‌هایش بودند. او توانست با جلب توجه روزنامه‌ها با عموم مردم امریکا ارتباط بگیرد و مردم از او ستاره ساختند. در جنگ داخلی بین کمونیست‌ها و ناسیونالیست‌ها برای به دست گرفتن کنترل چین در اواخر دهه 1920 و اوایل دهه 1930 بیشتر کمونیست‌ها تمرکز خود را بر گرفتن شهرها گذاشتند، همان کاری که بلشویک‌ها در روسیه کردند. اما ماو تسه‌تونگ، بیگانه‌ای در حزب کمونیست متعصب چینی‌ها، توانست بدون تعصب به چین نگاه کند و مرکز گرانش آن را جمعیت گسترده رعایا ببیند. او باور داشت که با جلب نظر آنها می تواند انقلاب را زنده نگه دارد. همین بصیرت ساده کلید موفقیت کمونیست ها شد. قدرت تشخیص درست مرکز گرانش تا این اندازه بالاست. ما اغلب منابع قدرت خود را مخفی می کنیم و آنچه بیشتر افراد مرکز گرانش در نظر می‌گیرند جبهه ظاهری است، اما گاهی دشمن مرکز گرانشی خود را با مراقبت شدید آشکار می‌کند. در جنگ داخلی امریکا، ویلیام تیکامسا شرمن، ژنرال ارتش اتحادیه، متوجه شد که جنوبی‌ها بسیار نگران مراقبت از آتلانتا و مناطق پیرامون آن هستند. این همان مرکز گرانش صنعتی ایالات جنوبی بود. شما نیز مانند شرمن به گرانبهاترین دارایی دشمن ضربه بزنید یا آن را تهدید کنید تا در تمرکز نیروهای دشمن اختلال ایجاد کنید. در هر گروه قدرت و نفوذ به طور طبیعی در دست افراد پشت صحنه می‌چرخد. این نوع قدرت زمانی به بهترین شیوه عمل می‌کند که هنوز خود را آشکار نکرده است. وقتی جماعت پشت ریسمان‌ها را یافتید، می‌توانید بر آن پیروز شوید. فرانکلین روزولت رئیس جمهور امریکا در دوره بحران اقتصادی در زمینه‌های گوناگون با مشکلات روبرو شد و برایش سخت بود که بفهمد انرژی خود را باید در کدام زمینه صرف کند. در نهایت به این نتیجه رسید که کلید اعمال اصلاحات او در پیروزی بر کنگره است. درون کنگره هم رهبران خاصی بودند که قدرت اصلی را در دست داشتند. او تلاش کرد با جذابیت زیاد خود نظر این رهبران را جلب و آنها را اغوا کند. این یکی از رموز موفقیت او بود. آنچه در نهایت یک گروه را هدایت می کند، مرکز کنترل و فرماندهی اوست که همانند مغز عملیاتی است که اطلاعات را می گیرد و آنگاه تصمیمات مهم را اتخاذ می کند. اختلال در عملکرد این مغز موجب اختلال و پراکندگی در تمام ارتش می شود. اسکندر کبیر پیش از هر نبرد سازمان دشمن را بررسی و تلاش می کرد به بهترین شکل مکان ساختار فرماندهی را تعیین کند. سپس یا به آن حمله یا در ارتباطاتش اختلال ایجاد می کرد. از این رو تماس مغز با بدنه قطع می شد. حتی در ورزش فیزیکی مانند مشتزنی هم محمد علی برای خلق استراتژی مؤثر برای شکست رقیب سرسخت خود جو فریزر ذهن او را نشانه گرفت. زیرا به درستی می دانست ذهن آدمی مرکز گرانش اوست. علی پیش از هر مبارزه اعصاب فریزر را به هم می ریخت. او برای تضعیف روحیه جو فریزر به او لقب عموتام داده بود و در طول مبارزه او را بارها با این اسم می‌خواند. همین موجب می‌شد فریزر در رینگ عصبانی شود و نتواند بدون خشم درباره حرکات محمد علی فکر کند. کنترل ذهن فریزر تنها کلید کنترل بدن او بود. شما نیز باید در تعامل با افراد خود را تربیت کنید تا بر قدرت آنها یعنی همان منبع حامی تمرکز کنید. این دانش موجب می شود گزینه‌های زیادی برای یافتن استراتژی داشته باشید. همچنین زوایای زیادی برای حمله به دشمن پیش رویتان باز می کند. در این صورت به جای اینکه ضربات بی‌امان به سر و صورت او بزنید، یک ضربه به حساس‌ترین نقطه او وارد می کنید. هیچ هراسی بزرگتر از آن نیست که دشمن نتواند از منبع قدرت خود استفاده کند. تصور کن، دیوار. مخالفان شما پشت دیوار ایستادند و این دیوار آنها را از دید بیگانگان و متخاصمان دور نگه می دارد. به جای اینکه سرتان را به دیوار بکوبید یا به آن ضربه بزنید، ستونها را بیابید. زیرا این ستونها قدرت و پشتیبانی از آن دیوار را بر عهده دارند. زیر ستونها را حفر کنید تا پایه‌های ستون متزلزل شود و دیوار فرو بریزد. سخن بزرگان. اولین اصل این است که منبع قدرت دشمن در حالت معمول به چند منبع اندک و در ایدئال ترین حالت به یک منبع متصل است. حمله به هر یک از این منابع نیاز به اقداماتی اندک دارد. کافی است مدام در حال یافتن مرکز این قدرت باشید تا با حمله به آن نقاط محدود کل ارتش را شکستی مفتزهانه بدهید. کارل فون کلاوزویتس. استثناء. هر موجود زنده یک مرکز گرانش دارد. حتی پراکنده ترین گروه ها نیز باید با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به یک شبکه متصلند که نقطه آسیب پذیر آنهاست. این استراتژی هیچ استثنایی ندارد.